ساعت ده صبح
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صبح شما هموطنان ارجمند به خیر از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. همونطوری که میدونید برنامه پویش به مطالبات فرهنگی و اجتماعی شما هموطنان میپردازه. امروز هم با این موضوعها همراه شما خواهد بود: حمایت دولت از مادران شاغل، راهیابی 198 اثر از 20 کشور خارجی به جشنواره فجر صنایع دستی، نظارت روی شعر شاعران، حدود خط قرمزهای شبکه‌های خانگی و چرا مددجویان بهزیستی در اشتغال پایدار دچار مشکل می‌شوند. پس همراه باشید از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه با برنامه پویش.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما به خیر، صبح پنجشنبه‌تون به خیر. با برنامه پویش انشاءالله تا ساعت 8:45 با شما هستیم. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست و 22-04-20-825 هم که تلفن ما، میتونید با ما تماس بگیرید، در ارتباط باشید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو به ما بگید. حتما در برنامه پویش پیگیری خواهم کرد. خودم معرفی کردم؟ نه، من ساجد سلیمانی هستم. پیام داریم 0918-6152، فکر میکنم لور باشم، 0918 هم شهری من، گفتم پیشاپیش سال نو و ماه مبارک رمضان مبارک، سال خوبی داشته باشین. خواری براری چنی زود؟ پیام دادن پویش درود، پنجشنبه نوش جونتون. بله، من اینو آخر برنامه خواهم گفت. آقای حمیدرضا امینی ساکن کنگاور، کل آخر هفته انشالله نوش جون هممون باشه. خب خدا رو شکر اول ارتباط ما خیلی زود برقرار شد. میخوایم صحبت بکنیم از چه موضوعی؟ حمایت دولت از مادران شاغل. آخ 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 مریم مقدسی، چه موضوع خوبی، خیلی دوستش دارم. میخوایم با خانم دکتر زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی و ناظر ستاد ملی جمعیت صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، همه همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز.
سلامت بشین، متشکرم از شما. ببینید ما الان دو تا بحث با شما داریم، یکی سه تا شد الان تو ذهنم، یکی بحث پویش نفسه،
داله.
یکی بحث تشویق به دایمان طبیعیه و یکی بحث حمایت از مادران تازه مادر شده شاغل. از کدوم شروع بکنید خانم دکتر؟ شما خودت انتخاب.
میخواید شاغلین رو اول؟
شاغلین رو شروع بکنید. خب خانم دکتر، یه مادری بچه دار شده 9 ماه هم بیشتر، حالا اگر تازه اگر از مرخصیش در دوران بارداریش استفاده نکرده باشه، بعد 9 ماه هم بیشتر این در واقع مرخصی رو نداره، بعد اگر مامان بدشانسی باشه و بعد از 9 ماه بیفته توی زمستون، بعد خب بچه اگه میدونید بره مهد کودک، احتمالا خودتون مادر هستید، بره مهد کودک قطعا دچار بیماری های مختلف در مخصوصا در فصل زمستون و ویروس های مختلف میشه، خب این مادر دیگه مرخصی هم نداره، واقعا کار پیچیده میشه.
درسته.
چیکار کنیم؟ حالا مثلا شما فکر کنیم مادر خودش هم راه دوره، یا خدای نکرده مادر نداره، کسی نداره که حالا بتونه حمایتش بکنه، واقعا خیلی کار سخت میشه. تازه درست. این برای خانواده و مادری هستش که شرایط مالی پرداخت هزینه های مهد کودک رو داره. حالا درست. اگر که نداشته باشه و روی تمام اون حقوقش برای اجاره خونه و قسطا و قرضا و واما حساب کرده باشه، که دیگه کار خیلی پیچیده تر میشه.
همینطوره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هممون در جریان هستیم و به خصوص وقتی کسی خودش مادر هست و این دوران بارداری و فرزندآوریش هم در حقیقت لمس کرده باشه از نزدیک که با شاغل بودن چه چالش هایی رو پیش روش داره، خیلی امر واضحی هست. مسلماً زنان شاغل ما با چالش های متعددی روبرو هستن و فشارهای مضاعفی رو به خاطر نقش مادری احساس میکنن. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سعیش بر این بوده که تا آنجایی که امکانش هست و شرایط اجازه میده بتونه یک مزایا، امتیازات و در حقیقت مسائلی رو که برای زنان شاغلی که میخوان فرزندآوری داشته باشن تا حدودی فراهم بکنه. اما مسلماً این که ما بخوایم بگیم در قوانین ما شرایط به گونه‌ای باشه که دیگه هیچ مشکلی و هیچ چالشی برای خانم‌های شاغل که فرزندآوری دارند باهاش روبرو نباشه، مسلماً اینطور نیست.
نه اصلا نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه.
نمیشه. یعنی خاصی
کشور ما
اگر
نیسته.
خیلی بیش از حد ما بخوایم اینها رو در حقیقت برای مادران و شاغلینمون در نظر بگیریم، شاید دیگه اصلا برای استخدامشون یا برای شاغل شدنشون مسائل و مشکلاتی پیش بیاد. یعنی در این حال باید توجه به این مسئله هم داشته باشیم که هم کارفرما هم بالاخره اون خود فردی که شاغل هست یه تنظیماتی رو نسبت به این مسئله داشته باشه.
بله این کاملا درسته. ولی یه نکته ما داریم، ببینیم ما جزء کشورهایی هستیم که داریم رو به پیری میریم.
بله
هیچ شک و ابهامی هم در این مسئله نیست، ولی خیلی هم چوار میدیم جوانی جمعیت، کارهایی در حوزه جوانی جمعیت، فرهنگسازی، تسهیلات، امکانات، ولی در راستای کشورهایی که الان زاد و ولدشون مثل ما یا کمی بیشتر یا کمتر از ما حرکت نمی کنیم. یعنی مثلا من الان خودم ما ایران رو من از تو ذهنم مقایسه میکنم با یک کشوری مثل فنلاند که اونها هم مشکل ما رو ممکنه در سالهای آینده، البته همین الان پیدا کردن، ولی ممکنه در سالهای آینده بیشتر هم بشه دیگه، اونها هم مشکل نرخ زاد و ولد دارن و جمعیت حتی از ما شاید جلوترن، پیره، یعنی واقعا مشکل دارن. ولی آیا قطعا این عدد که شما میفرمایید هیچ وقت نمیتونی به اونجا برسیم که مشکلات کامل رفع بشه و چالش ها نباشه؟ ولی ما چقدر با یک کشوری مثل کشور فنلاند که در یک شرایطی مثل شرایط ما همسویم، چقدر به اونها نزدیکیم؟ خیلی دوریم خانم دکتر.
بله ببینید عرض کردم دیگه، با قانون گذار وقتی که میخواد قانون رو در حقیقت تدوین کنه باید اولا در نظر بگیره که آیا این قانون از لحاظ اجرا برای دولت‌ها اون بار مالی که در حقیقت به دوش دولت می‌گذاره شدنی هست یا نه. و الا خیلی از من یادم هست که ما در طی تصویب این قانون و ساعات خیلی زیادی که در کمیسیون مشترک می‌نشستیم تا چالش‌هایی که باش روبرو هستیم مطرح بشه و اینها رو بیان بکنیم، خب همه سعیمون بر این بود که تا اونجا که میشه از این مسائل و مشکلاتی که مادران به خصوص شاغلیم هاش روبرو هستند رو کم بکنیم. اما همه اینها با در نظر گرفتن اون مسائلی هست که بار مالی داره و اگر بار مالی این زیادتر از این که هست میشد و دولت قبول نمیکرد تبدیل به قانون نمیشد. یعنی ما داریم در حقیقت الان مثلا ببینید 9 ماه مرخصی زایمان با دریافت حقوق و فوق‌العاده های مرتبط. خب این اگر به دولت این رو نپذیره یا نتونه در حقیقت این دریافت حقوق رو بده، قانون اجرا نمیشه. بنابراین با در نظر گرفتن این ملاحظات قانون مصوب شده که امکان اجرای شدنش باشه. من اینجا خدمتتون عرض بکنم که همین الان ببینید اگر تمام این موادی که در این قانون جوانی جمعیت هست به موقع و درست اجرا بشه، بار زیادی رو از رودوش مخاطبین این قانون در حقیقت بر می‌داره.
خب ببینید موضوع چیه؟ بذارید من ببخشید من وسط صحبت شما میام، به خاطر اینکه میگم مسئله به مسئله با هم پیش بریم. اولا که خب این مسئله که شما می‌فرمایید مال خانم‌های هستش که اصلا استخدامن. ما یه تعداد بسیار زیادی بانوان این داریم که دارن کار میکنن ولی اصلا رابطه استخدامی با جایی که دارن کار میکنن ندارن.
بله.
و اگر در واقع اونها برن به مرخصی زایمان، یعنی مثلا برن دیگه، رفتن دیگه، چیزی به اسم مرخصی وجود نداره. یعنی بله. من خیلی آدم تو زندگی میشناسم که اینها دارن کار میکنن، حقوق هم دریافت میکنن، ولی با مجموعه‌ای که دارن کار میکنن حتما هم خصوصی نیست، اتفاقا خیلی هاش دولتیه.
بله.
ولی رابطه استخدامی ندارن. و اینا که اصلا تو قانون دیده نشده. میخوام بگم یعنی تو این قانون جوانی جمعیت که شما دارید میگید که تعداد این بانوان به نظر من خیلی هم زیاده، اصلا دیده نشده. یه بحث اینه که بله روی کاغذ خانم 9 ماه مرخصی میگیره برمیگره، در این مدت هم حقوقشو گرفته میخواد برگرده سر کار، ولی خیلی وقتا ما ببینیم وقتی خانم برمیگرده سر کار اون میزش، اون جاش، اون پستشو گرفتن، حالا باید این پله ها رو بالا پایین بره تا بتونه دوباره یه جا واسه خودش پیدا بکنه. بله رو کاغذ بله، ولی در عمل خیر.
خب در عمل ببینید، من همینجا ابتدای بحثمون خدمت شما عرض کنم که در عمل ما یه ستاد ملی جمعیت رو در همین قانون پیش بینی کردیم که از وظایف ستاد این هست، اولا در رأسش خود رئیس جمهور محترم هستن و بعد هم این وظیفه‌ای که ستاد داره این هست که یک نظارتی بر همه دستگاه‌هایی که در حقیقت توی این قانون براشون تکالیفی مشخص شده باید نظارت کنه. این ستاد هم هر 3 ماه یک بار باید تشکیل بشه، حداقل هر 3 ماه یک بار با حضور رئیس جمهور. متاسفانه از زمانی که جناب آقای دکتر پزشکیان تشریف آوردن، با اینکه چندین بار هم من حضوری خدمتشون گفتم هم در مصاحبه ها گفتم، هنوز ستاد تشکیل نشده. 2 نفر ناظر از طرف مجلس هم در این ستاد حضور دارن. اتفاقا به همین منظور هست که اگر در اجرا دستگاه های مختلفی که حضور دارن، وزارتخونه های مرتبطی که حضور دارن، اگر در اجرا ما مشکلاتی رو ببینیم یا گزارش هایی بهمون برسه، بتونیم در این ستاد اونها رو بررسی کنیم،
از دولت قبل
و نظارت کنیم.
اصلا دولت قبل این در واقع قانون اجرایی شد؟
بله ستاد تشکیل می شد با حضور رئیس جمهور و دستگاه های مختلف حضور داشتن و چالش ها و مسائلی که باهاش مواجه بودن در این ستاد بررسی می شد، دستوراتی داده می شد و اتفاقا خیلی مؤثر بود در این که قانون اجرایی بشه یا اگر با مشکلاتی دستگاه ها مواجه هستن این مشکلات.
الان قانون اجرایی شد؟
تا حد زیادی اجرایی شده دیگه، یعنی الان اون چیزی که داره اجرا میشه یکی از عوامل مؤثرش هم تشکیل ستاده، یعنی اونجا در حقیقت بررسی میشه که چرا مثلا فلان ماده چه مشکلی داره که اجرا نمیشه، آیا رئیس دستگاه کوتاهی کرده، آیا مسائل مالی مشکل در حقیقت.
خب بعد از وقتی که این قانون اجرا شده یکی از مشکلات در واقع کاربردی که از مادران شاغل باردار یا تازه زایمان کرده حل شده رو بر ما میگین؟
خیلی از موارد هست. ببینید من عرض کردم این که ما الان ادعا بکنیم که همه قانون داره اجرا میشه،
من یکیشو بگیم مثلا بگی تا قبل از اینکه این قانون اجرا بشه مادرها وقتی میخواستن مثلا بچه‌هاشونو بذارن مهد کودک تا 2 سال اول حداقل زندگیشون بعد پول پرداخت میکردن، ولی الان رایگان شده. مثلا یه دونه اینجوری مثال بزنید.
بله الان بس همین مرخصی زایمان.
خب این که بود که
نه، اون 9 ماه مرخصی زایمان رو و برای دوقلوها در حقیقت 12 ماه رو همه جا اجرا نمی کردن، با چالش ما مواجه بودیم. دریافت
ولی قانون بود، شاید تو اجرا مشکل داشتیم، ولی مثلا من یادم 10 سال پیش هم این قانون بود.
اون اولا 6 ماه بود، بعد خیلی از گزارش هایی که به ما می رسید می گفتن که در حقیقت این اجرایی نمیشه، فقط روی کاغذ. این یک نکته. نکته دیگه مثلا شما برای مادران شاغل که به ازای هر فرزند از زمان لازم اجرا شدن این قانون به دنیا میان میتونن از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار بشن، این هم یکی از اون مواردیه که به درخواست خود مادر انجام میشه.
خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه ها، ولی در لحظه ای که بچه من 3 ماهشه و در اون روزی که بچه من 4 ماهشه 5 ماهشه واقعا این قانون تاثیر تو زندگی من نداره. حالا اینکه مثلا من 10 سال دیگه 1 سال زودتر بازنشسته میشم نمیگم چیز بدیه ها،
بله.
ولی واقعا تو اون لحظه که من الان یه بچه 5 ماهه رو دستمه، باید برم سر کار، بچه‌م مریضه، پول مهد کودکم ندارم، اینکه شما بگین مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه 3 سال من زودتر بازنشسته میشم، تأثیر در امروز زندگی من نداره.
من مجموعه قوانین رو دارم خدمت شما میگم. الانم هستن مادرانی که بالاخره با همین خود همین دغدغه فکری براشون ممکنه که
به نظر من اصلا که مسائل مهمی که بعد در قانون بهش پرداخته میشد بحث هزینه مهد کودک 2-3 سال اول زندگی بچه است.
بله.
که اصلا شو فکر کنم قانون دیده نشده.
همه دستگاه ها موظفن که مهد کودک رو دایر کنن.
خب این که این که واقعا یه رویاست خانم دکتر.
حالا این وقتی ستاد تشکیل میشه ما همه این مواردی که میبینیم در قانون هست در گزارش میرسه که تشکیل نشده یا ایجاد نشده رو اینها رو همه رو باید پیگیری کنیم دیگه، اینا همه در اونجا در حقیقت پیگیری میشه. من خدمت شما عرض کنم چون یه برنامه زنده هم صدا و سیما دارم، یه 2-3 تا نکته دیگر خدمتتون عرض کنم با اجازهتون، مرخص شم چون در وقت اون برنامه میرسه. در مورد حالا فرمودید که چه برای مادران شاغل چه مسائل دیگه ای رو و چه امتیازاتی در نظر گرفته شده، یکی از اون مسائلی که خب خیلی میتونست برای مادران دغدغه باشه گذراندن تعهدات مادران متأهل هست در محل شهر خودشون. این هم البته با چالش های روبرو بود ولی پیگیری هایی انجام شد و در حال اجرا هست. اینکه دورکاری برای مادران باردار حداقل به مدت 4 ماه، این خودش خیلی میتونه علاوه بر اون مرخصی های اعطای دورکاری میتونه کمک کننده باشه. افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازای تأهل، این هم بازی که از اون مسائلی هست که در قانون پیش بینی شده و باز یک امتیاز مثبتی است برای خانم های ما و مواردی از این دست که حالا در قانون باید کامل بهش در حقیقت برسیم. در یه فرصت موسعی اگه بود انشاءالله من خدمتتون خواهم بود. در مورد پویش نفس که فرمودین، بله، این پویش و پویش‌های دیگری در این زمینه که برای حمایت از خانواده‌هایی هستند که بالاخره فرزنددار شدن ولی حالا به دلایل مختلف از جمله ممکنه به دلیل مسائل مالی بخوان مرتکب خلاصه سقط جنین بشن. این پویش ها حمایت هایی رو از مادرانی داره که باردار هستن و در حقیقت با حمایت هایی که از اینها میکنه مانع از این سقط جنین اون مادر میشه و اطلاع رسانی، آگاهی دادن به اونها، حمایت هایی حتی مالی با توجه به اینکه این پویش ها خیلی هاش مردمی هست توانسته به حمدالله نقش خوبی رو ایفا بکنه و تعداد زیادی از سقط هایی که ممکن بود انجام بشه رو ازش جلوگیری بکنه.
خانم دکتر فقط در این مورد چون دیگه شما فرصت ندارید اینو بگم و خدافظی بکنم، یه پیام دارین، گفتن اون بچه‌ای که به دنیا اومده اونقدی که باید و شاید دولت حمایت نمی‌کنه، حالا چه برسه به اونی که هنوز به دنیا نیومده؟
خب ما در محدوده آنچه که در این قانون اومده میتونیم اقدام بکنیم، یعنی گزارشاشون به دست ما برسه. حالا مثلا در مورد خانواده های دیگه که بحث زمین هست که اعطای زمین برای خانواده هایی که دارای 3 فرزند هستن، یا در بودجه آوردیم مادرانی که خانواده هایی که 4 فرزند زیر 20 سال دارن اینا باید اعطای زمین بهشون انجام بشه با شرایطی که در قانون اومده. اینا اون چیزی که در قانون اومده ولی اجرا نشده رو ما حتماً باید پیگیری کنیم و گزارش هایی به دست ما تا الان هم رسیده با پیگیری های مکرری که داشتیم به حمدالله به نتیجه رسوندیم. من اینجا مدعی این که همه قانون داره اجرا میشه نیستم، اتفاقا ما خودمون هم منتقد هستیم نسبت به اجرا نشدن برخی از مواد این قانون، اما عرض من این هست که اگر ستاد ملی جمعیت انشاءالله به موقع تشکیل بشه ما میتونیم خیلی از این مسائل رو انشاءالله اونجا پیگیری.
متشکرم از شما. ولی در حالت کلی برای اینکه تشخیص بدیم و قضاوت بکنیم یه قانونی درست تصویب شده و درست اجرا شده و ببینیم عملکرد چگونه بوده. وقتی که ما همچنان که داریم پیش بریم نرخ زاد و ولد داره کمتر میشه، پس نشون میده این قانون جوری که باید و شاید جواب نداده.
البته جلوی شیب نزولی موالید رو گرفته و به حمدالله با وجود اینکه این قانون کامل اجرا نشده، اما اون شیبی که ما داشتیم در بسته چیز رو جلوشو گرفته و این خودش
اتفاق بسیار خوبیه. دقیقاً. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، متشکرم با ما همراه. همین که شما به ما نگفتید به حوزه ما ربطی نداره، اصلا دست ما نیست، گردن ما نیست، ما خیلی از شما متشکریم. ممنونم از پاسخگویی صبورانه شما.
متشکرم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خب وقت نداریم، زودتر ارتباط بعدیمون برقرار شده. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام خانم سلیمانی، من به جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم گفتگوی خوبی با جناب عالی و شنوندگان عزیز
داشته. سلامت باشید، متشکرم از شما. آقا همین اول صبح خدا قوت به شما، در یکی از سازمان‌های کار می‌کنید و مدیریت می‌کنید، چالش زیاده. یعنی شما ببینید هر روز صبح که میاید سر کار میشید پشت میزتون با چالش‌های جدیدی که حتی دیروز بهش فکر نمی‌کردید روبرو میشید و حالا همه جا ممکنه وجود داشته باشه، ولی در سازمان بهزیستی به نظر من تعدادش بیشتره. حالا سوالی که من امروز از شما دارم، دو تا بحث اولیش رو بگم. چرا مددجویان بهزیستی در اشتغال پایدار دچار مشکل میشوند؟ واقعا همینطوریه؟ یعنی این کمک‌ها نمیتونه اونها رو بگه؟ چی میگن قدیمی‌ها؟ میگن ماهی میدید، ماهیگیری یاد نمیدید.
ما اولا خانم سلیمانی بینیم هر روز سکتونیم با همکاران با نشاط در روی کرده جدیدی روبرو میشیم که نشاط پیدا میکنیم و تمام تلاش ما و همکارانمون 10,000 همکارمون اینه که انشاءالله در خدمت به مددجویان مددکاران خوبی باشیم. یکی از کارهایی که در واقع یکی از روی کرده که داریم روی کرده توانمندسازی و فرصت آفرینی است که مددجویانمون رو مهارت بیاموزیم و پس از مهارت فرصت براشون فراهم کنیم در سه قلمرو ازدواج، مسکن و اشتغال. توی اشتغال همونجوری که شما فرمودید 16,000 میلیارد تومان فقط سال 1403 بحث اشتغال داشتیم، اما این نکته که فرمودید حدود 30%، 35%، گاهی تا 40% از این اشتغال که در سال 1403 60,000 اشتغال سهم مددجویان ما بوده، من با کمال میل و خوشبختی اعلام میکنم الان نزدیک به 62,000ش محقق شده، یعنی با 103% تحقق اشتغال. اما
حالا ببخشید چند وقت این اشتغال محقق شده؟
عرض کردم که در هر سالی سهم اشتغالی که مددجویان باید داشته باشن در سامانه رصد مشخص میشه.
یعنی مثلا الان در سال 401 60,000 اشتغال ثبت شده.
سال 1403 402
چی؟
من اول اینو توضیح بدم.
نه آخه سوالم راجع به همینه. نه میدونی میخوام چی بگم، چون میخوام راجع به اشتغال پایدار صحبت کنیم، میخوام ببینم مثلا اون تعدادی که در سال 402 ثبت شده آیا در 403 هم ادامه داشته، یا این مثلا 402 یه اشتغال فصلی بوده اتفاق افتاده تموم شده رفته.
سال دومه که من توضیح میدم خدمتتون. بخش اول اجازه بدید بیننده شرفندگانتون متوجه بشن چی من عرض کردم.
سوال اول همین بوده.
من عرض کردم که 1403 60,000 سازمان بهزیستی بعد ایجاد میکرده، الان 60 نزدیک به 62,000 ایجاد کرده، اما سوال درستش جناب عالی اینه که آیا همش پایدار بوده؟ ما پاسخمون اینه که نه، بین 30-40% متاسفانه مثلا اگه وام گرفته یا به شغلی منجر نشده یا به شغلی منجر شده که خیلی پایدار نبوده.
آها پس شما منظورتون از اون 62,000 شغل 62,000 تا وامیه که دادید، درسته؟
62,000 وامه که به شغل منتهی شده.
پس چرا میگید وامو گرفته شغل ایجاد نشده؟
نه میگم گاهی اینجوری بوده، امسال اتفاق نیفتاده، اما در این حال همین اتفاقی که به اشتغال پایدار منجر نشه افتاده.
آها افتاده.
طرف رفته شغل ایجاد کرده چون شغلش مناسب نبوده یا خودش مهارت کافی نداشته،
به قول خودشون نچرخیده.
آفرین، دچار افت شده. حالا ما چیکار کردیم که این اتفاق نیفته؟ ما چند تا اقدام انجام دادیم که انشالله عملی شدن اینها به نظرم به 100% اشتغال پایدار منجر میشه. یک، اولا در همین دهه فجر دو تا اتفاق میمون افتاد. یکی این که ما صندوق ضمانت حمایت از فرصت شغلی رو مجوزش رو گرفتیم که انشالله به راه میفته و هم برای بازپرداخت وام این عزیزان هم برای اشتغال پایدار کمک میکنه. دو، در همین دهه پشت 500 تا تسهیلگر شغلی به کار گرفتیم که در سر کشور توزیع شدن. این هم کارشون راهنمایی های شغلی پایدار برای مددجویانه. و سه، این که یکی از علتهایی که این اشتغال ناپایدار بوده بررسی کردیم، دیدیم گام های خود اشتغالی فردی بوده، یعنی وقتی به فرد دادیم فرد توان کافی نداشته. ما دیگه این واما رو تصمیم گرفتیم در قالب تعاونی ها یا شرکت سهامی ها بدیم و مددجویانمون رو عضو اون تعاونی بکنیم و عضو اون شرکت سهامی و بریم به سراغ اول مشاغلی که برای کشور مفیدن. مثلا در همین ایام دهه پنج مزرعه پنل خورشیدی در یزد را افتاد که 1000 فرصت شغلی ایجاد کرد. هم بحث انرژی کشور رو کمک میکنه، هم مددجوی ما رو، هم خصوصا در برخی از موارد مددجوی داریم که اصلا امکان کار براش نیست به دلیل معلولیت شدید. اون پنل خورشیدی این کاری میکنه. یه گام جلو برداشتیم این که این پنل خورشیدی میتونه زمینش در اختیار کارگاه قرار بگیره. گفتیم پنل خورشیدی همراه با اشتغال، چون این پنل خورشیدی درآمد ایجاد میکنه، میشه در پشت مثلا بامهای کارگاهی که ایجاد میکنه اتفاق بیفته، هم دو جانبه باشه، هم درآمد ایجاد کنه، هم مشکل کشور حل بکنه، هم در اون کارگاه مددجویان هم بتونن به اشتغال همت بگمارن که خود شغل نوعی هویت و احساس ارزشمندی ایجاد میکنه.
درست، متشکرم از شما. بله کاملا حق با شماست، اینجوری که بسیار کمک میکنه به اینکه این اشتغال هایی که ایجاد شده پایدار باشه، به سالهای بعدم کشیده بشه. حالا یه سوال دیگه هم از شما دارم. هستند عزیزانی که در سازمان بهزیستی کار میکنن به عنوان معلم یا به عنوان مددکار و حقوقهای بسیار پایینی دارن، یعنی اصلا دلیل این که ما با شما ارتباط بگیریم گرفتیم این بود که ما پیامکی داشتیم در این حوزه که خانومی به عنوان مددکار و به عنوان معلم با بچه های استثنایی در بهزیستی کار انجام میده، خیلی هم استرس داشت، ترس داشته که حالا اسمش یا شمارش منتشر نشه، ولی میگه من حقوقم 4 میلیون. آقا
من یه سوالی از شما دارم.
بله؟
شما خودتون استخدام صدا و سیما هستین؟
نه خیر، ما کارگر روزمزدیم.
کارگر روزمزد. بعد از حقوقتون راضی هستین شما؟
ولی 4 تومن هم نمیگیریم بیشتر. شاید ناراضی باشیم ولی 4 تومن هم نمیگیریم انصافا.
آره،
بیشتر.
آره، 4 تومنی نیستش. ببینید ما دو نوع کارگیری داریم دیگه. یه نوع کارگیری بچه‌ای که استخدام بهزیستی هستن که 18000 هم کارمند رسمی هستن. درسته؟ ما حدود 24000 مرکز تو کشور داریم که اینا 21000ش بخش خصوصیه. بخش خصوصی میاد از ما مجوز میگیره، میره مرکز نگهداری سالمندان میزنه، نیرو میگیره. نیروش حتما باید مطابق با قوانین کار باشه. بخش خصوصی. در بخش دولتی هم که این 18000 که ما استخدام بهزیستی هستن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستن. منظورم این بود می‌خواستم بگم مثل شما هستن، مثل شما نرده کارکنان رسمی صدا و سیما، مثل ثبت احوال، مثل فرهنگ و ارشاد اسلامی هن. ما معتقدیم حقوق کارکنان دولت کلن کمه، باید بیشتر بشه. کارکنان بهزیستی هم بله.
خب باشه، شما نباید. آخه یه مسئله هست، ببینید من الان به شوخی میگم، بذارید من بگم.
البته اگه توضیح بدم فکر کنم مسئله تو حل بشه.
خب باشه.
البته برخی از دستگاه هستن، مثل مثلا سازمان زندان ها یا برخی از دستگاه ها که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تونستن خارج شن به دلیل سختی کارشون. ما معتقدیم سازمان بهزیستی سخت‌ترین نوع کار رو همکاران ما دارن و اگه قرار یک دستگاه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بشه یا فوق‌العاده خاصی بگیره، سازمان بهزیستی در اولویتی که در این زمینه تلاش داریم می‌کنیم که انشالله من 4 ماه اومدم تلاش میکنیم این در واقع جبران کنیم خدمت همکاران.
سلامت باشی. ببین حالا من به شوخی میگم مادر یک تعدادی حالا مثل من حالا خودم میگم در سازمان کارگر روزمزد هستیم، حالا منو به شوخی عرض کردم، موضوع اینه که من برنامه ای دریافت میکنم ولی
بذاریم
یه نکته بگم، ولی اگر عددی که من در برنامه دریافت میکنم بسیار پایین باشه، من فرصت اعتراض کردن به مبلغ رو دارم.